بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که دیروز وارد شدیم بررسی روایات خاصه بود. دو حدیث رو که مقابل یکدیگه بودن مطرح کردیم. روایت جناب جابر یا صابر و روایت ابن عزینه. روایت جابر سوال میکرد از مردی که خانه اش را، خانه‌ای که این صفت داره، این حالت داره، یبا و فیها یا فیه الخمر، امام فرمودن حرامون اجره. روایت ابن عزینه سوال میکرد از مردی که کشتی داره یا دابه داره، این کشتی و دابش رو اجاره میده، ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر. امام فرمودن لا بعد. خب این دوتا روایت متعارض می نماد، اولی حرامون اجرو، دومی لا بعده. البته یه فرقهایی داره، اون اولی خانه، دومی کشتی و دابه، اما خب اینا که قطعا فارق نیست. یا اولی بیل میشه در شراب، شراب فروخته میشه، در دومی داره که حمل میشه، اما خب به حسب ظهور عرفی اینا نمیتونه فارق باشه. به نظر ما عرض کردیم دوستان، در واقع نکته جدیدی که از بحث ما داشت این بود که روایت جابر فا نداره. سألته عن الرجل یبا بیته، یعاجر بیته، بیتی که این صفت داره، یبا و فیه الخم. به حسب موازین ادبی اصلا گویا این خانه دکه بوده، چون صفت میاره برای خانه، میگه خانه ایست که اصلا درش خرید و فروش شراب میشه. اینم که اومده اجاره کرده، نیومده اجاره کنه که توش کلاس قرآن بذاره، که اینم اصلا مفروض سائر اینه، اینم میخواد همون کارو بکنه، مثل یه مغازه شراب فروشی که فقط مدیریتش عوض میشه ها. یا یه رستوران دیدید گاهی تو این کارت تبلیغی مثلا با مدیریت جدید، یعنی همون رستوران، همون دکه با مدیریت جدید. اینم همینه که یعاجر و بیتهو، بیتی که شراب درش فروخته میشه و الان اینم میخواد شراب بفروشه، امام میگن حرامون اجرو. اما این فرق داره با یه جایی که کشتی یا دابیست که برای حمل خمر و خنزیر نیست، و این صفت اونجا نمیاره راوی، میگه اجاره میده، بعد میبینه این آقا داره حمل و نقل خنزیر میکنه، شراب میکنه. لذا ما عرض کردیم که فرض اول فرضیست که میدانند طرفین قصد هم دیگر رو، علم دارند برای چی داره اجاره داده میشه، میشه مطابق قاعده. اگر کسی خانه‌شو که دکه شراب فروشیه اجاره بده، این دیگه چی میخواد برای حرمت؟ امام میگن حرام و نجرا. اما دومی رو حمله بر اتفاق میکنیم، چون نداره که کشتی مخصوص حمل خنزیره یا دابه مخصوص حمل خمر و خنزیره که خمره که بنابراین حملش میکنه به صورت اتفاق. البته من قبول دارم که ممکنه کسی به ما گیر بده حرف امروز بگه روایت ابن عزینه، بگید آقا روایت ابن عزینه مطلقه، شما به چه دلیل حملش میکنید بر اتفاق؟ روایت ابن عزینه رو یه بار دیگه تو ذهنتون مرور کنید. میگه سوال کردم از امام راجع به کسی که کشتیش رو و دابه اش رو اجاره میده به کسی که یحمل فیها او علیها، بگیم مطلقه، میسازد اونجایی که موجر خبر داره از کار مستأجر و میسازه اونجایی که خبر نداره. خب ببینید فوقش میشه مطلق، مطلق شد. ما به قرائن دیگه از جمله روایت جابر این مطلق رو مقید میکنیم. مگر حدیث مطلق باشه نمیشه مقید کرد؟ مگر حدیث عام باشه نمیشه مقید کرد؟ خب مقیدش میکنیم. من دوستان یه چیزی بگم اینجا سفارشم میکنم، حالا روزای آخره دقت بیشتری بکنید. ببینید یه مطلب رو در کفایه خواندی، تخصیص قرآن به خبر واحد یا تخصیص سنت های عام و قطعی به خبر واحد، تو کفایه میگفت جایزه. معمولا هم آقایون اصولشون رو نگاه کنید، امروزی ها میگن جایزه. گاهی عرض کردم این بحث تکراری هست برای شما. مرحوم عراقی میگه بحث از واضحات، مرحوم نائینی میگه اتفاقه، آقای خویی میگه بلا خلافه، صاحب جواهر میگه اگر قبول نکنیم فقه جدید پیش میاد. ولی آدم وقتی که گذشته ها رو مطالعه میکنه، مثل ابن ادریس و قبل از ابن ادریس، اونها مطلب براشون به این صافی نبوده که راحت بیان مطلقات کتاب رو، عمومات کتاب رو یا مطلقات سنت قطعی رو به راحتی با یه خبر تخصیص بزنن. گاهی براتون گفتم این که برخی فقهای ما متهمن به این که گرایش به قیاس داشتن، این بنده های خدا به غیر از ابن جنید که من نتونستم دفاع کنم از کارش، این بنده های خدا معتقد به قیاس نبودن که اینها زیر بار تخصیص عمومات و مطلقات نمی رفتن با یه خبر، خبر رو رد می کردن عمومات رو می گرفتن. کسی که از روش اینها خبر نداشت فکر میکرد اینا دارن چه کار میکنن؟ دارن قیاس. چون میدونید اهل قیاس خبر رو رد میکنه، یه عامی رو پیدا میکنه، مناسگیری میکنه، عمل میکنه. بعد میگفت آقا شما دارید کار سنی ها رو میکنید، در حالی که اینا کار سنی ها رو نمیکردن، قیاس سنی نمیکردن، اینا عمومات رو دست بر نمیداشتن. من در این فقه و مسلک آوردم کلامی از یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن میگه به من میگن شما چرا به اخبار عمل نمی کنی؟ خب من وقتی قرآن عام داریم، اطلاقات قرآن، عمومات کتاب، با یه خبر من حاضر نیستم دست از عمومات و اطلاقات بردارم. ببینید ما اینجا دوستان یه مطلقاتی داریم، یک عموماتی داریم. مطلقات چیه؟ عمومات چیه؟ همون قواعدی که خوندیم ها، حرمت تعاون بر اسم عضوان، نهی از منکر، ان الله لا يحب الفساد، معاکله باطل حرامه. آقا اینا رو نمیتونیم به راحتی بگید آقا دست ازش برداریم. یک کسی کشتی داره، کشتیشو کرایه میده به یه نفر، به یه ناخدای بی خدا، بی خبر از خدا. این ناخدا میره از اروپا، از کجا از کجا، ده هاتون شراب میزنه میاره در کشورهای اسلامی پخش میکنه. یعنی امام میخوان میگن لا بحثه، اینه دیگه. یه کسی دابه ای داره، حالا دابه بگید کامیون، دابه و کامیون که دیگه فرق نداره، 10 تا 20 تا کامیون داره، میره دست افرادی که میرن مثلا فرکونه در اسکله ها در جاهای مخصوص بار شراب میکنن، میارن در شهرها پخش میکنن. اون آقا مجرم، اون آقا گناهکار، اون کسی. اما این آقا بگیم لابرده، ما نمیتونیم. اگر یک روایت، اگر چندین روایت هم داشته باشیم در مقابل اونها، لذا باید توجیه کنیم. یه دفعه حدیث سند نداره رد میکنیم، دلالت ضعیفه رد میکنیم، مطابق تقیه کنار میگذاریم. اگر سند اگر روایت سندن دلالتن جهتن روشن بود، ولی مخالف بسیاری از مسلمات دین بود، خب مسلمات دین تغییرش بزنه. یعنی ما یک خبر رو با یک خبر میتونیم تغییر بزنیم، اما با مسلمات دین نمیتونیم تغییر بزنیم، مسلم تغییر میخوره. گویا امام میخوان بگن آقا اگر کسی کشتیشو اجاره داد به کسی که خبر نداره چه کار میکنه؟ مثل اونجایی نیست که خبر داره. این است که دوستان، من عقیدم اینه که الانصاف این که این دو روایت تعارضی ندارن و هیچ کدام هم حکمی مخالف قواعد عام نمیگن. قواعد عام ما چیه؟ نگید تکرار میکنم چون اینو کاریش داریم این دو سه روز. قواعد عام ما حرمت تعاون، حرمت فساد، حرمت افساد، حرمت معاکله به باطل، حرمت ایجاد منکر، یا به قول آقایون وجوب نهی از منکر، وجوب. اینا عمومات ماست، اینا مطلقات ماست. هیچ وقت این دو روایت مخالف اینا نیست. روایت جابر که میگه حرام اون اجرو، اون که مطابق این روایت هم اطلاق نداره. اطلاق هم داشته باشه مقید میشه. خیلی ببینید طبیعی ادله آدم، من فکر میکنم کسی کنار بیاد با این ادله میبینه خیلی طبیعی است مطابق قواعد. و میدونید دوستان مشکل از کجا پیدا شد؟ دیروزم گفتم مشکل از اینجا پیدا شد که آقایون روایت جابر رو از وسائل گرفتن. وسائل نمیدونم از کجا، چون وسائل روایت جابر که نقل میکنه میگه کلینی در کافی، شیخ طوسی در تهذیب و استفسار. به این سه منبع که ما مراجعه میکنیم هیچ کدوم فار نداره. کتابه شیخ طوسی هم نگاه میکنیم بدون فار میاره تو کتابه فقهی، نسخه بدل هم نداره که بگه حالا این نسخهش مثلا شیخ هر از کجا، حالا این از کجا اضافه شده چه عرض کنم. از کردم شاید شیخ هر که میدونید از اخبار شهید ثانی خیلی متأثره. من اولین کسی که دیدم حدیث رو اشتباه نقل کرده، با فا نقل کرده، شهید ثانی دیگه بعد سرایت کرده به شیخ خور و دیگه همطور اومده تو مکاسب و رس دیگه. اینا که خود چون اینا منبعشون وسائل دیگه، اشتباه از اینجا به نظر من نشأت گرفته. پس نگاه دست من میکنید یا نه؟ ما اینجا دو مطلب داریم. اگر کسی خانش رو، کشتیش رو، کامیونش رو، دابهش رو، هرچی میخواد باشه، اگر اجاره بدهد برای حمل شراب، حمل خنزیر، به طوری که اصلا این بدونن طرفین داره برای این کار صورت میگیره و صورت هم میگیره، مطابق روایت جابر اشکال داره. اصلا ما کار به روایت جابر نداریم دوستان، اینجور جاها دستمون بازه. مگه اون ادله عام چیه؟ اون ادله عام اگر اجاره دهد اتفاقا سر از اینها در بیاره اجاره باطل نیست، اجرت هم حرام نیست. البته ممکنه بگیم اگر مثلا حق فسخ داره اولین فرصت باید چکار کنه؟ اونا دیگه حالا بحثی ثانوی که محور بحث ما نیست. اگه کسی کامیشو داد اجاره بعد متوجه شد این آقا داره خلاف میکنه، مسلم اگر حق فسخ نداشته باشه حق فسخ نمیتونه فسخ کنه، اینو بلد باشه. یک کسی متوجه شد که این آقا کامیونشو داره مواد مخدر جابجا میکنه ولی اجاره داده، اجاره هم عقد لازمه، اینجا باید نیروهای آمر به معروف و ناهی از منکر. ولی یه دفعه نه، اجاره مثلا حق فسخ گذاشتن، ممکنه بگیم از باب دفع منکر یا نهی از منکر باید اجاره را، بالاخره هر که هرچی میتونه، نیروی انتظامی یه جور برخورد میکنه، نمیدونم وزارت کشوری یه جور، این آقا یه جور، اون یه حرف دیگه. قواعد حاکمه، اما این قاعده رو یه دفعه به حوزه شخصی و حقوق خصوصی مربوط میشه، مثل این که شما نمیتونید اجاره ببندید، ولی اگر اجاره بستید دیگه به حوزه خصوصی مربوط نیست، جز حوزه عام، جز اختیارات حاکمه. بلا هر کس که اجاره ببنده فردا را بیفته اجاره فرض کنه بگه من دیدم تو داری مواد مخدر هم میکنی، بلا هیچی اصلا رفتی به شما حوض عدله اختضا نداره، عدله کوتاه اختضا نمی کن. به عبارت دیگه این برمیگرده به تعجیز دیگران، یه دفعه به شما میگن اجاره ندی یعنی مقتضی درست نکنی، دیگران رو تجهیز نکنی، تجهیز نکردن به حوزه شخصی مربوط میشه، اما تعجیز دیگران به حوزه شخصی که این حرف رو میزد آقای خویی دیگه، منتها ما اومدیم فرق گفتیم، گفتیم تجهیز بله، تجهیز وظیفه همه، نهی از منکر در قالب تجهیز نکردن حوزه خصوصیه. من با اصطلاح حقوق صحبت کنم چون فقه اصطلاح نداره، در مرحله عاجز کردن دیگه حوزه خصوصی نیست، حوزه عمومیه. دولت باید، حال دولت که میگیم به معنای عام، عدول مؤمنی، دولت، اینها همینا جوابش میده، همه اینا جوابش میده. این که اسلام میخواد که هر کس راه بیفته از پیش خودش، آقا من خونه رو اجاره دادم فهمیدم شبا موسیقی گوش میکنی، فسخش کردم، بگیم حاکمه. خونه رو اجاره دادم صبح تا صبح ریشات رو میتراشی، دیدم تو اداره کیمی ریشات تراشیده، منم تو خونم نباید ریش تراشیده بشه. دیدم یه پسر میاد مثلا با دختر شما حرف میزنه با این تلفن خانه، ببینید چی میشه؟ شما به شما چه ربطی داره؟ شما اجاره دادید اجارتونو بگیرید. دولت میتونه، توان داره، نه اینکه وارد بشه و بعد یه هفته رها کنه خرابش کنه، میتونه یا علی ادو وارد بشه ادامه بده سفت و محتم وایسه، نمیتونه وارد نشه. یا عدول مؤمنین، چون بحثیست که مبارزه با منکرات رو باید حاکم وارد بشه، عدول مؤمنین باید به اصطلاح نهادهای مردمی یا نهادهای حکومتی، اوناش محل رفته، اما شما قطعا وظیفه شما نیست. اینش میشه گفت شخصی اگر میخواد باشه، نه ما تا اینا بحث میخواد، بحث میخواد چی؟ نه شرط ارتکازی اینقدر گسترده نیست، بله اگر یه جور باشه که کلمت کور فل عقد باشه، فقها اینقدر اینجور شروط رو وقت میدونید چی میشه؟ این میشه که مثلا اگر شما یه جنس خریدید باری یک ساعت دیر آورد، ارتکازن این که تا پولو دادیش اون جنسو به شما بده. شما حق فرق دارید، شرط ارتکازی اینقدر گسترده نیست، البته باید بحث بشه، اینا باید در فقه بحث بشه. حوزه رفع منکر، دفع منکر، اینا باید بحث بشه. تجهیزش ممکنه وظیفه همه باشه که تجهیز نکنن، اما تعجیز رضا آقای خویی درست میگفت، آقای خویی میگفت اگه دفع منکر واجب باشه باید تعجیزم واجب باشه، واجب نیست. اون وقت ما اینجا دو مناقشه داشتیم، یکی این که تعجیز ممکنه وظیفه اشخاص نباشه ولی وظیفه نهادهای عمومی مثل عدول مؤمنین هست. به علاوه بین تجهیز با تعجیز فرقه، بسا گذشت. آقای محمد قلی نوشته اومد پخشش کنه چون این بحث بعدی کاغذ هم ببخشید آقای کمکشون کنه دوستان به سنه
در حد سوان هم باید
اگر مقصده نداشته باشه در حد با نظارت مثلا حاکم عدول مؤمنی که عملا چیز دیگه، عملا همون کار اونا میشه، این میشه نباید. تخصیص میخوره یا اصلا ظهور نداره از اول، اگرم ظهور در اطلاق داره تخصیص میخوره. به هم روایت جابر هم عمومات ادله مقاصد، اونا که اردت از یه خبر کمتر نیست که دوستان دقت بکنید، وقتمون زیاد نیست. حدیث 3 و 4 رو نگاه کنید تو صفحه 260، صفحه 260 حدیث 3 و 4 اواخر صفحه باید باشه دیگه. زمان یه چیزی من این برگه رو که دیدم یادم اومد، ببینید اصلا ما رو علم و گمان حسابی باز نکردیم. دیدید که تو روایتم صحبت از علم و گمان و اینا بود یا نبود؟ نبود. علم و گمان اینجاها طریقیت داره، مثل جاهای مثل اکثر جاها. مثلا اگر کسی علم داره که اینجا رو که اجاره بده یوبا افیه الخم، ولی بعد متوجه شد که نه طرف پشیمان شده، لا یوبا افیه الخم، اینجا بیت درسته یا باطله؟ بله بیت صحیحه، بیت قصد قربت که نمیخواد، بیت قصد قربت نمیخواد. اگر یک کسی خانه‌شو که دکه شراب فروشیه خودش هم خبر نداره، بعضا اینقدر اموال دارن که اصلا خبر از اموال خودشون هم ندارن، ولی این خانه دکه شراب فروشیه، مشتری هم که آمده عرض کردم نمیخواد کلاس قرآن باز کنه که، میخواد تو شراب بفروشه، ولی بایه خبر اصلا نداره. مغازه‌ای که یوبا افیه الخم داد به این اجاره، بعد با خبر شد که این اصلا برای چی اجاره کرده؟ از اول اجاره باطل بوده. حالا اجاره که باطل شد، اون وقت اجرت المثل مغازه رو چون اشغال کرده مغازه رو، اونش حسابش جدا، اما اجرت المسمی حرامه. امام ببینید یادتون باشه یه بحثی مرحوم ایروانی داشت با شیخ انصاری ها، شیخ انصاری بحث علم مطرح میکرد، مرحوم ایروانی مخالف بود. حالا دیگه مراجعه کنید اون بحث اونجا رو، نمیخوام هی برگردیم به گذشته. و واقعا درست، ما بحث علم نداریم اینجا، ما این داریم که اگر این محلی که اجاره میدن یکی باشد که یه باغ و فیهر خم و واقعا هم این حالت تحقق پیدا کند، بگید آقا. ولی اگر یک کسی مثلا خانه رو برای مرکز فساد اجاره کرد، خب شب خوابید، یه خوابی دید پشیمان شد، فردا صبح توبه کرد و خونه را مثلا کردش مسکونی، اجاره صحیحه یا باطله؟ اجاره هیچ مشکل نداره. کشتی رو اجاره کرد که برای حمل خندیر و نکرد این کار رو طبق این روایت، بله اگر اجاره کند برای حمل خنزیر، برای حمل چی، و اجاره باطلا منعقد شود بعد که پشیمان بشه، چون اجاره ای در کار نیست، اون طرفش نمیخوام بگیم. یعنی اگر چیزی نگن ولی واقعیت یبا و فیه الخم باشه و طرف هم برای همین اجاره کرده باشه، اجاره باطله. ولی اگر به این قصد نباشه، به این انگیزه نباشه، بعدن این انگیزه پیدا بشه، همین بحثی که با دوستمون داشتیم، اینجا اجاره صحیحه و تعجیز دیگران لازم نیست. اگرم بخواد عاجز کنه، کی باید عاجز کنه؟ حکومت و امثال ذالک. اجمالا دوستان بحثا رو با دقت بخونید، آخر ساله هوا گرمه، یواش یواش بوی تعطیلی میاد، گاهی شما هم تو برخی مراکز این بر اونور امتحان دارید، اینا نباید باعث بشه که خدا نکرده درسی که میگیریم به جوانبش توجه نکنیم. بگذرم، میریم سراغ روایت 3 و 4. من میدونید چه کار کردم، روایت از هر بابی انتخاب کردم، اون باب قبلی باب اجاره بود که دیدید، اینجا باب بیع هست و سعیم کردم که روایت ها متعارض هم انتخاب بشن که ببینیم قابل جمعن یا نه. میریم در خدمت 2 روایت، دقت کنید. روایت 3 معتبره ابن عزینه، میگه نامه ای نوشتم خدمت امام صادق علیه السلام که سوال کنم از آقا، ان رجل له خشب، مردی چوب داره، فباعه ممن یتخذ منه برابط، میفروشد چوب را به کسی که، بناش من معنای با بده دیگه، میفروشد چوب را به کسی که میسازد و اتخاذ میکنه از چوب برابط. قبلا براتون گفتیم برابط جمع بربط، یک نوع آلت موسیقی است، در فارسی بهش میگن عود. حالا شاید در عربی لفظم عربی باشه، شبیه تاره، خود تار نیست ولی شبیه تاره، حالا یه وسیله موسیقی است. فقال، نه خیر، تنبور یا تنبور نیست ولی شبیه اونه، اصلا کمانجه و تنبور و تار و همین عود، اینا همه شبیه همه، مرزهر و اینا آلات موسیقی رو نگاه کنید شبیه همه. ما چون بعدن هم با آلات موسیقی یه مقدار بحث داریم، دوستان دیدم این المنجد لوئیس مألوف در المنجد توی صفحه تو بحث فکر کنم غنا، تو بحث غنا اگر اشتباه نکنم، یک صفحه همه تصاویر رو کشیده. خب کتاب تخصصی موسیقی هم که قطعا خیلی مفصل‌تر و بهتر کشیدن. ببینید خلاصه یه آلت موسیقیه، امام گفتن اشکال نداره. ببینید حدیث رو یک بار دیگه میخونید، ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذ منه برابه. میفروشد به کسی که از چوب برابه میسازه. قال لامن و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبان. نسخ بدل صلبانن. قال الله اگه صلیب میسازه نه، اگر آلت موسیقی میسازه لا، و اگه صلیب میسازه نه. دوستان یه فرق کوچولو بین این دو تا تعبیر هست، متوجه میشید یا نه؟ اولی داشت ممن یتخذ چی؟ منهو. دومی داره یتخذهو، نداره یتخذ منهو. آیا این فرق میکنه یا نه؟ وجود من. حالا فرق کنید، صحیح ابن جریر یا جریر یا جریر، قبلا این سندش رو مفصل بحث کردیم، این روایت سندش بحث داشت، طبق نقل وسائل اشتباه بود، ولی طبق نقل کافی و تهذیب اینا سند صحیح هست. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن توت یا توس یا توز، همون مثلا چوب درخت توت، می فروشم او را برای چی؟ یصنع به صلیب و صنم. می فروشم ولی ساخته میشه در نهایت صلیب و صنم. قال الله، قال الله. این روایت دوستان در کافی آمده، این دو روایت در تهذیب هم آمده. در کافی و تهذیب که بیاد، چرت در استفسار هم اومده، چون استفسار همون روایت تهذیبه، چیز جدیدی نیست، کار نداریم به استفسار. در کافی و تهذیب هم که بیاد، بگید بقیه شو. در وسائل قطعا اومده دیگه، و اومده آدرس هم هست. منتها گوش کنید، مرحوم شیخ خور وقتی میخواد نقل بکنه، همه رو با عنوان یتخذه نقل میکنه، با اینکه یتخذ چی؟ منهوس. ولی شیخ خور وقتی میخواد نقل کنه، من رو برمیداره، میگه یتخذه، یتخذه. خب حالا اینو داشته باشید، بگید حالا چه اینقدر گیر میدید به من، باشه کار داریم با این کلمه. ببینید روایات متعارض، این دو روایت درسته؟ یعنی متعارض که میگم به این معنا که اجازه بدید، روایت ساختن چوب رو برای برابط اجازه میده، اما برای صلبان و صنم اجازه نمیده. یادتون هر شیخ چه کار کرد؟ شیخ انصاری، شیخ انصاری گفت، حتی یواش گفت، گفت اگر مخالف قول علما نباشه، ما میگیم که چوب برای آلات موسیقی اشکال نداشته باشه، برای صلیب و صنم اشکال داشته باشه، ولی خوف داشت، میگو لولم یکن قول بفر، چون خوف اینه داشت که علما یا مطلقا من کردن یا مطلقا چی؟ یاد اون که هست دیگه، یا اجازه دادن. گفت اگر ما باشیم و بدون لحاظ اینکه علما چیکار کردن، ممکنه تفصیل بدیم، اما این مشکل رو داره که اکثرا یا مطلقا گفتن جایزه یا مطلقا گفتن جایز نیست. ببینید ما مشکلمون روایتی که میگه لا نیست، روایت که میگه لا مطابق قاعده انسان چوب رو بده به کسی که میداند این چوب رو فردا بوتش میکنه میاره تو بازار، صلیبش میکنه میاره تو بازار، این مطابق قواعد هم هست. مشکل ما توجیه قسمت اول، بگید بفرمایید، معتبره ابن عزینه است که دارد امام میگه اشکال نداره چوب رو به کسی بدید که ازش آلات موسیقی درست میکنه. ببینید چند تا توجیه میکنیم. اگر فرض کنیم در عابد هیچ منفعت حلالی نداشته باشه، که البته اینو باید به حسب موازین فقهی فرض کنیم، چون در عابد میخواد نواخته بشه تو موسیقی و مثلا فرض میکنیم آلات موسیقی مطلقا نواختنش اشکال داره. حالا تا انشاءالله برسیم بحث غنا، بحث موسیقی، بحث آلات لحو و انشاءالله سالهای آینده در پیش داریم. اگر فرض کنیم که هیچ منفعتی نداره، ببینید من میخوام روی نکته شما رو توجه بدم و اون کلمه منهو هست. راوی میگه من سوال کردم از آقا، از مردی که خشب میفروشد و اون آقا از این خشبهایی که بهش فروختند برابر میسازه. ببینید اونجایی که میخواد صلیب و سنم بگه نگفت منهو، گفت چی؟ یتخذهو. اما اینجا من منه تبعیضه، از این که بدون من آمده معلومه که این من رو که اضافه میکنه میخواد بگه آقا شما چوب رو میفروشید، این آقا ممکنه در بسازه، تخته و پنجره بسازه، احیانا ازش وسیله موسیقی هم بسازه. سوال من اینه که چرا راوی سوال رو فرق میذاره اونجا منهو اینجا بدون منهو؟ بله وسائل رو نگاه کنیم، همون مشکل دیروز، تو وسائل منهو نیست، منبع وسائلی که نگاه میکنیم یعنی منهو داره. اونجا برای یتخذه صلبانن سنمن، اینجا داره یتخذ منهو. البته نگید من برای ابتداء غایته، چون بدون مفعول آمده من میشه من تبعیض، و من تبعیض که شد، حالا اگر یک کسی مثلا یه مقدار چوب جنگل داره میفروشه به یه نجار، قبلا هم شنیده گاهی این نجار روی جوانای محل هم زمین نمیگذاره، نیل بخوان براشون میسازه، مظهر باشه میسازه، تنبور بخوان یا تنبور، عرب میگه تنبور، میسازه، کمانچه، تار میسازه، گاهی هم این چیزا هم میسازه. خب این دلیل نداریم بر بطلانش. این دوستان غیر از یک کارخانه ایست که آماده شده برای ساختن آلات موسیقی و شما دارید چوب رو به اون کارخانه میدید و تمام اینا از اون کلمه چی در میاد؟ منهو. لذا دوستان ما معتقدیم این روایات هم چیزی خلاف قاعده نمیگه، اما یه توضیحی داره که انشاءالله فردا عرض میکنه.